بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
در فصل 13 بحثمون راجع به زمان بود. مباحث اصلی که راجع به زمان لازم بود تر بشه تر شد. رسیدیم به فروعات این فصل، سه فرع ارائه شد، میرسیم به فرع چهارم. ببینید قبل از این که وارد فرع چهارم بشیم، به حسب بحثایی که قبلا گذراندیم این نکته واضح شد برای دوستان که آن طرف زمانه. معنای این سخن این استش که شما بدون داشتن زمان نمیتونید آن داشته باشید، چه آن وهمی و چه آن واقعی. چون بالاخره آن دو جوره، یا طرف واقعی زمانه یا طرف فرضی زمانه. چون انقسام که واقعی نیست، فرض انقسام فرض طرفه و فرض طرف هم آن شکل میگیره. اما در هر دو صورت تو بستر زمان هستش که آن معنا داره. بعد از اینکه این مقدمه گفته شد، حالا وارد اون چیزی میشیم که در فرع چهارم ارائه شد. در فلسفه یه عنوانی مطرح است به عنوان تشافع آنات یا تتالی آنات. میشه آنهای مختلف شفیع هم و کنار هم دیگه قرار بگیرن، پشت سر هم دیگه بیان؟ خب مطابق بحثی رو که گذروندیم، تشافع و تتالی آنات محال خواهد بود. نمیشه باید گفت که این آنها در کنار هم باشه بدون اینکه شما مسئله زمان رو داشته باشید. بدون داشتن مسئله زمان ما نمیتونیم صرفاً آنهای در کنار هم رو لحاظ کنیم. بله، تو بستر فرضی وهمی غیر واقعی شاید بشه باید تصویری کرد، ولی حتی تو اونجا هم شما دچار مشکل خواهد بود اگه به روش دقیق بحث رو پیش ببرید. اون چی که الان بحث آیون فلاسفه است از تتالی آنات و تشافع آنات، اینی که آنهای کنار هم چیده شده. خب طبیعتاً دیدگاه حکمای ما در خصوص این مسئله اینه که چنین چیزی محاله و شدنی نیستش. ببینید عبارت رابعاً رو می‌فرماد: و رابعاً ان تتالی الانات، یا گاهی اوقات با لفظ تشافع اومده، تتالی آنات یا تشافع آنات، پشت سر هم آمدن آنات، تشافع آنات. خب تتالی آنات یا تشافع آنات یعنی چی؟ و هو اجتماع و حدین عدمیین. چرا میگه حدین عدمیین؟ چون در فقرات قبلی آن رو به حد عدمی معنا کرده. و هو اجتماع و حدین عدمیین او اکثر، دو تا حد عدمی یا بیش از این، من غیر تخلل جزء من الزمان فاصل بینهما، بدون این که مقطعی از زمان متخلل بین این دو تا حد عدمی بشه، چون این چیزی محاله. ان تتال الانات، و اونم اینه که دو تا حد عدمی یا بیش از دو حد عدمی، یعنی دو تا آن یا بیش از دو تا آن، بدون تخلل جزئی و مقطعی از زمان. جز که میگه منظورش نه یعنی یک زمان کل بشه این جز، نه، یک قطعی از زمان. این لفظ رو مواظب باشیم، نه اینکه یک چیزی داریم یه تیکه بکنیم، نه. من غیر تخلل جزء من از زمان فاصله بینهما، تتالی آنات که معناش این استش، این محاله. و هو ظاهران، بخاطر اینکه اصلا آن طرف زمانه، تا زمان مطرح نباشه آن طرح نمیشه. اگر زمان بخواد دخالت پیدا بکنه دیگه تتالی آنات طرح نخواهد شد، یعنی دو تا آن در کنار هم دیگه بی‌معنا خواهد بود. تتالی یعنی پشت سر هم آمدن آنها بدون اینکه بینشون زمان فاصله باشه، پشت سر هم آنها بیاد بدون اینکه زمان بینشون باشه، یعنی بدون اینکه یک امتداد واقعی داشته باشید. آنها امتداد ندارن، یک اموری که امتداد ندارن بدون اینکه یک امتدادی بینشون فرض بشه، خودشون بخواد در کنار همدیگر باشن. میدونید که شکل گیری زمان
از تتالی آنات نیست. یعنی اینجوری نیست که ما 10,000 تا آن رو کنار هم گذاشتیم شد مثلا بر فرض مثال 1 ثانیه. نه، آن رو مواظب باشید، و منظور ما آن عرفی نیست که مثلا فکر کنید مثلا اون مقطع زمان خیلی کوچیکی میگیم آن، نه منظور این نیست. طرف زمان، اونجایی که زمان تمام میشه، اونو میگیم آن. شما 10,000 تا آن از این سنخ رو کنار هم دیگه هم بیارید، هیچ امتدادی به لحاظ بستر زمان شکل نخواهد گرفت. مثل چی؟ مثل مثلا همون بحثایی که راجع به جزء لایه تجزا در حقیقت جسم گفته میشده، یا مثلا اون بحثایی که راجع به مثلا امتدادهای غار گفته میشه. اینا اینجوری نیستش از فرض کنید که 10,000 تا نقطه تشکیل شده باشه. نه، نقطه های عرفی، نه نقطه های عرفی یه صفحه است خودش از در فلسفه. مثلا برخی نقطه هاشون خوب خیلی صفحه است، توجه کردید؟ برخی نقطه هایی مقداری مثلا اگر مداد خیلی ضعیف باشه، ولی اینا هیچ تون نقطه نیستن. نقطه فلسفی رو بحثه که آیا تو خارج ما واقعا نقطه فلسفی داریم یا نداریم، ما خط فلسفی آیا تو خارج داریم یا نداریم. سطح فلسفی قطعا داریم، ولی آیا خط فلسفی داریم، نقطه فلسفی داریم، این محل دعوا و گفتگوه. همین بحثی که در بحث قبل گذروندیم. خب چنانچه تتالی آنات امکان پذیر نیست، آیا تتالی آنیات میشه؟ ببینید ما یک زمان داریم، یک زمانی، یک آن داریم و یک آنی. زمان چیه؟ همین امتدادی رو که امتداد متصل غیرغار. زمانی چیه؟ زمانی اون حقیقتی است که منطبق بر زمانه، یعنی در واقع زمان جزو عوارض او هستش، یعنی یک حقیقتی که حالت قرار نداره، اجزای خود او، نه بحث امتدادش، نه اجز، و چون خودش اینجوریه ما ازش امتداد میفهمیم. ها توجه کردید؟ اصلا چون شما با یک حقیقتی اینجوری روبرو هستید، شما یک امتدادی به عنوان زمان میفهمید. چنانچه این عرض زمان یک حقیقت غیر غار هستش، و مثلا شما میگید زمان، یک حقایقی داریم که زمانی هم، یعنی منطبق بر زمان هم، یعنی واقعیت‌های غیرغار، مثلا جوهرهای غیرغار، عرضهای غیرغار، اینا رو میگیم زمانی. حالا یک زمان داریم، یک زمانی، یک آن داریم و یک آنی. آن چیه؟ طرف زمانه. آنی چیه؟ اونی که در طرف زمان واقع میشه، منطبق بر طرف زمانه. به حسب بحثایی رو که آیین حکما مطرح میکنن، مثلا ما الان آن رو چی میدونیم؟ طرف زمان، یعنی اونجایی که زمان تمام میشه اونجا رو میگیم آن. آن عرفی مد نظر نیستا، اونجایی که زمان تمام میشه میگیم آن. خب یک واقعیتی بر خود زمان منطبقه، اونو میگیم زمانی. ولی اون واقعیتی رو که بر آن منطبقه، اون رو میگیم آنی. مثلا از جمله مثالهای معروفی رو که میزنن اتصال و انفصاله. مثلا اگر این دو شی فرض کنید میخواد این شی به این شی متصل بشه، خود اتصال در کجا واقع میشه؟ آیا تو بستر زمان اتفاق میفته یا در طرف زمان اتفاق میفته؟ در طرف زمانه. یعنی این حرکت اگر شروع بشه تا برسه به این، فرض این چیز ثابته، به اینجا که رسید میخواد متصل بشه. خب اتصال این شی با این شی ثابت به چه طریقی صورت میگیره؟ اتصال در ظرف امتدادی نیست، یعنی خود اتصال تدریجی. این مجموعه نگید اتصال ها، ممکن عرف بگه از اینجا داره متصل میشه، داره متصل میشه، ما اینا رو کار نداریم. مثلا لنگر داره مثلا حرکت کرده، کشتی داره نزدیک میشه، مثلا اینا منظور نیست. بعد میگید نه چرا داشتیم اتصال یه مدتی طول کشید تا اتصال صورت گرفته، این منظور نیست. توجه کردید؟ همون اتصال فلسفی، نزدیک میشه، نزدیک میشه، پایان این حرکت اتصال به این شیه، و این اتصال در طرف زمان یعنی آن واقع میشه. پس بنابراین ما یک آن داریم به یک آنی. حالا چنانچه تتالی آنات محاله، تتالی آنیات هم محاله. یعنی نمیتونید شما بگید که چند تا واقعی آنی بدون این که اینجا زمانی و زمان مطرح باشه، شما چند تا آنی در کنار هم دیگه داشته باشید، این امکان پذیر نیستش. و مثله الکلام فی تتال الانیات، یعنی مثل همین تتالی آنات هست سخن در باب تتالی آنیات. خب المنطبقت علی طرف زمان، این آنیات منطبق بر چیه؟ برخلاف زمانیات، زمانیات منطبق بر زمانه، آنیات منطبق بر طرف زمانه.
یعنی آنیات منطبق بر آنه. خب این تتالی آنیات هم محاله، یعنی بدون اینکه وجود یک مقطع زمانی و وجود زمان، مقطع زمان و وجود یک زمانی، کل وصول و افتراق، افتراق همون انفصاله، وصول همون اتصاله، رسیدن، اتصال، افتراق، انفصال، اینا پدیده های آنی هن. یعنی در آن واقع میشن، ولی ما تتالی آنیات نمیتونیم داشته باشیم چون اصلا تتالی آنات نداریم و خامسن چون ما بنا گذاشتیم که دیگر این اواخر ساله تونتون بخونیم سال جواب میشه بعد از جلسه دیگه، در طول سال دیدید که چقدر سال میکردیم در خود کلاس اینها، لاغر این اواخر سال حق رو به ما بدید. و خامسن پنجمین فرعی که مطرح میشه اینه، این فرع بسیار از بحث‌های قبلی هم، آها زمان اول و آخر داره؟ شما میتونید بگید بله، میتونید بگید چی؟ نه. چطور شما میتونید بگید بله؟ میگید بابا زمان به حسب خلاف طبیعتش اول و آخر داره، یعنی به حسب آنی که طرف در پایانشه میتونید بگید اول داره، اولش چیه؟ این آن، آخرش چیه؟ اون آن. شما هر حرکتی یک زمان خاص خودشو داره دیگه، مثلا یه حرکتی که فرض کن که حاصل نشده، حرکت مثلا چی؟ بلند شدن از اینجا و رفتن از کلاس مثلا، این الان حاصل نشده، خب این حرکت واقع نشده، این حرکت که واقع میشه خودش یک زمان ویژه‌ای داره، اولش به معنی اون طرف آنا، نه اینکه خودش جزئی از حرکت باشه، نه، حالا خودش هم یک زمان داره، نه اینکه جزئی از زمان باشه، این اولش اون آخرشه، خیلی واضحه و روشن و همه ذهن‌ها به همین طرف میره، میگه اولش چی آخرش چی، میگه اول حرکت این آخر حرکت این، اول این زمان این آخر این زمان چیه، بعد بهش میگیم دقیق بشید شما یک کمی، آیا این اول و آخر حرکته، یعنی یه تیکه از حرکته، یه تیکه از زمانه، خب اون وقت وقتی دقت میکنیم نه، اون در واقع اول زمان به معنی اینکه هنوز زمان آغاز نشده، ته زمان از اون طرف آغاز، ته زمان از این ور پایان، پس زمان اول و آخر داره. آها زمان اول و آخر نداره یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی یک مقطعی از زمان رو بگیری بگی این تیکه اولشه، چون همون خودش قابل انقسام تا بینایی، چون اینا حقایق امتدادی هن دیگه، وجود امتدادی اینجوریه. و خامسن ان الزمان لا اول له ولا آخر له، خب دیگه خیال من جمع شد سال مال در کار نیست دیگه، بریم جدا. و خامسن ان الزمان، نکته پنجم این استش که زمان اول و آخر نداره. به چه معنا اول و آخر نداره؟ به معنی الجزء الذی لا ينقسم من مبتدئه او منتها، یعنی یک تیکه رو بگیرید از خود زمان که بگید این دیگه تقسیم پذیر نیست، این امکان نداره، به معنای جزئی که دیگه تقسیم پذیر نباشد، زمان باشد. ممکنه عبارت یک کمی مثلا بگیم که مبهمه، توجه کردید؟ واضحه به لحاظ بسترهایی که فلاسفه دارن تو این فصول، واضحه چیه؟ به معنای جزئی از زمان که دیگر انقسام پذیر نباشد. این اگر به معنای جز من از زمان خیلی قشنگ بود، روشنه ها، به معنای یه جزئی از زمان از اولش و از آخرش بگیریم که دیگه این تقسیم نشود، حالا یا از مبتدأش یا از منتهای این زمان، این امکان پذیر نیست. لأن قبول القسمت ذاتی یون لا، چون قبول قسمت اصلا ذاتی هر مقطع از زمانه، شما هرچی از زمان، از طبیعت زمان هرچی که شو بگیری باز قابل قسمت ها بینایت هست دیگه، ادامه نداده به حسب بحثی که قبلا داشتیم. بله زمان اول و آخر دارد، اما نه به معنای جزئی از زمان، بلکه خارج از طبیعتش. این هم مطلب فرع پنجم که حالا گذشت. میرسیم به اون چرا که در فصل 14 میخواد گفته بشه با عنوان سرعت و بُعد، یعنی سرعت و کندی، سریع بودن و کند بودن. ابتدا میاد با طرح دو تا نمونه مفهوم سرعت و بُعد رو یه تعریف فی الجمله میکنه و بحث رو منتقل میکنه، میگه نگاه کنید اگر شما دو تا حرکت رو با همدیگه مقایسه بکنید، اگر زمان این دو تا حرکت مساوی باشه، این دو تا حرکت رو با هم دیگه با هم دیگه قرار دادیم، زمان این دو تا حرکت، مثلا معمولا ما با مقایسه با اون زمان وسیع یومیه اینها رو میسنجیم، گرچه میشه بعد به لحاظ زمان خاص خودشون هم این رو سنجید. حالا اگر شما دو تا حرکت رو مقایسه بکنید که از نظر زمان مساوی باشن، مثلا 5 ثانیه هر دو هستن، ولیکن یکی مسافت بیشتری رو طی کرده، الان دیگه توجه داشته باشن آیون ما وقتی مسافت بگیم حتما حرکت عینی و اینا رو که نباید لحاظ کنیم، انواع حرکات داریم و انواع مسافت ها. مسافت حرکت اون مقوله ایست که تغییر در او اتفاق میافته، اون شی در اون مقوله تغییر میکنه، اون میگیم مسافت. حالا بیشتری و کمتری در هر مسافتی به حسب خودشه. شما دو تا سیب رو در نظر میگیرید، یکی زودتر مثلا بر فرض مثال زرد شده، یکی دیرتر مثلا زرد میشه، این به حسب اختلاف در زمان بود، اون ملاک بعدیه. حالا در صورت شما یک چیز زمان ثابت رو در نظر میگیرید و بعد در زمان ثابت یکی این مسافت رو بیشتر از دیگری طی کرده، میگید اونی که بیشتر طی کرده اسرع، اونی که کمتر طی کرده ابطا. خب یک ملاک دیگر، یه وقتی شما دو تا حرکت رو با هم دیگه مقایسه میکنید در مسافت واحد، مثلا فرض کنید که 5 متر مسافت تو حرکت عینی، 5 متر مسافت در نظر میگیرید، دو تا حرکت باش مقایسه میکنید، بعد میبینید یکی با زمان کمتر این مسافت طی کرده، یکی با زمان بیشتر. اونی که زمان کمتر میگه چیه؟ اسرع، سریعتره. اونی که زمانش بیشتر بود اون چیه؟ ابتع هستش، یعنی کنتر هستش. پس بنابراین با مقایسه دو تا حرکت با یک دیگر که حتما دو تا معیار هم داریم، معیار زمان و مسافت، یکی رو ثابت در نه، یکی رو متغیر، متوجه میشید که سریعتر چیه و کنتر چیه. این اصل بحث سرعت و بطئه. اما توجه کنید، اما واقعا تحلیل سرعت و بطئه چیه بسیار مشکله. توجه کردید؟ یعنی از نفس خود حرکت سخت‌تره. تحلیلش از نفس خود حرکت چیه؟ سخت‌تره. یه تحلیل مطرح شده و در جا در نصفم خفه شده، توجه کردید؟ و اون تحلیل چیه که حکما ردش کرده؟ اون تحلیل اینه که آها اگر می‌بینید حرکتی کنده، یعنی مثلا دو تا حرکت با هم مقایسه کردید، میگه این کندتره اون تندتره، می‌دونید جریان چیه؟ ببینید چه مقدار از سکون‌ها در مقابل حرکت چیه؟ مقابل حرکت سکونه. چه مقدار از سکون‌ها پخش شده است در اجزای حرکت اون، مثلا حرکت الف، و چه مقدار از سکون‌ها پخش شده است در اجزای حرکت ب. هر کدوم که سکونات بیشتری درش پخش شده باشه اونو میگیم چیه؟ کند. در تلاش کرده که تحلیل کنه مسئله کندی و تندی را، توجه کردید؟ خب حکما در مقابل این تحلیل دادن میگن، میفهمون که این حرف غلطه، چون اصلا با تحلیل خود حرکت سازگاری نداره. حرکت یک امر ممتد، خلل و فرج نداره که شما بگید سکون ها بینشون فاصله شده. پس بنابراین این تحلیل در ارتباط با کندی یا تندی حرف درستی نیست. حالا خود آیون عرفا فلاسفه شما چی دادید؟ چیزی اینجا ایران نشده. میخوام بگم این تحلیل رو مورد نقد قرار دادن. قالو، نخوندم از اول، الفصل رابع عشر، به سرعت برای این سرعت گرفتیم خیلی، الفصل رابع عشر، فصل چهاردهم، به سرعت و البوت، در سرعت و کندی، ازا، یعنی در شتاب و کندی، ازا فرزنا. حالا اول سرعت یک معنای دیگری داره که انشالله در دو سطر آخر این فصل میاد، ولی الان همین معنای سرعت که در مقابل بوتعه رو داریم بحث میکنیم. اضافه فرزنا حرکتینه، وقتی دو تا حرکت رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینید اصلا معلوم میشه که بحث سرعت و بعد در کجا شکل میگیره، در مقایسه امور نسبی اضافی هست که ایشون برن سراخر مطرح میکنم. اضافه فرزنا حرکتینه، اگر ما دو تا حرکت رو با هم مقایسه بکنیم و اعتبرن نسبت بینهما، و اعتبار بکنیم نسبت بین این دو تا حرکت را. حالا این دو تا حرکت که گفتیم ممکنه یک حرکت باشه که مقاطعی داشته باشه، یعنی در یک هیتش اول تند باشه بعد تند بشه. حالا این تند شدنهاش یا منظمه، منظم تند میشه، یا نامنظم تند میشه. در واقع مشکلات سر جا حرکت در حرکت باید بگیم چیکار باید بکنیم، بحثای خاص خودش رو داره. اضافه فرض نا حرکت اینه، ولی اگه یک حرکت، مثلا فرض کنید یک حرکت باشه هیچ کم و زیاد هم اصلا نشه و با هیچی هم مقایسه نکنیم، اینجا واقعا کندی و تندی مثلا آیا قابل فرض و معنا کردن و تحلیل کردن؟ خیلی پیچیده است. توجه کردید؟ واقعا ما میتونیم به متن واقعیت سرعت و بطء برسیم که چیه. اگه اینجوری باشه این دیگه اضافی نیستش، نسبی نیستش، نفسیه. اینجوریه چجوریه؟ الان اونی که دم دست ما هستش. اینجوری میفهمین که مفاهیم نسبی هن. ولی خب آدم مثلا ذهنش ممکنه به جایی برسه و حرفای بزنه بگه این چیزی هست مثلا، ولو اینکه در مقایسه و نسبت قرار نگیره یه واقعیتیه مثلا. اذا فرضنا حرکتین، اگر فرض بکنیم دو تا حرکت را، و اعتبرنا نسبت بینهما، و اعتبار بکنیم نسبت بین این دو تا حرکت را، فان تساوتا زمانا، اگر زمانشون مساوی باشه، فاکثرهما قطعا، یعنی قطعا للمسافه، قطعا للمسافه، فاکثرهما قطعا للمسافه اسرعهما، اونی که مسافت بیشتری رو طی کرده، قطع کرده یعنی طی کرده، اسرعهما، سریع ترین از این دو حرکته، یعنی اون دیگری چیه؟ کنتره. حالا یک از روی یعنی به سراب دیگر ملاک جدید بدیم و از ناحیه دیگه سرعت و بطر رو بفهمیم. و این تساوت ها مسافتن، اما اگر مسافتشون یکسان باشه، مثلا هر دو تا 5 متر هستن مسافتشون، و این تساوت ها مسافتن، فاقلهما زمانن اسرعهما، اونی که در زمان کمتری این مسافت رو طی کرده اسرع از این دو تا حرکته، فسرعتو قطع و مسافت کثیره فی زمان قلیل و البط خلافه. فسرعت چیه؟ این همه در مقایسه پیش میاد. سرعت قطع یعنی پیمودن مسافت بیشتری در زمان کمتر. بط چیه؟ بط هم در خلاف در مقابل سرعت هست. غالو ترجیب لا مرجی میشه در سر پیدا میکنه. غالو ان البنی ترجیب لا مرجی رو بعضیا میگن محال نیست، اونایی که میگن محال نیست اونا باید جواب بدن. توجه کردید؟ تو من محال میدونم ترجیب لا مرجی رو، مثل ترجیب لا مرجی لذا محال دیگه. غالو ان البطء ليس بتخلل السكون. این غالو یعنی حکما گفتن ها، الانم علامه هیچ غیر میگه اینجوری طرح شده. یه تحلیل مطرح شده راجع به سرعت و بعد، میگه سرعت چیه؟ اونی که سکونهای در درون او کمتر باشه. هرچی سکونها کمتر باشه چی؟ سرعت بیشتر میشه. هرچی سکونها افزوده بشه سرعت چی میشه؟ کمتر میشه. هرچی سکونها بیشتر بشه هر سرعت کمتر میشه. هرچی سکونها بیشتر باشه حرکت سرعت کمتر میشه، و هرچی سکونها چی باشه؟ کمتر باشه سرعت بیشتر. همین گفتم از اول. و قالوا ان البطء ليس بتخلل السكون. آیون حکما میگن بط به تخلل سکون در اجزای حرکت نیست. ليس بتخلل السكون در اجزای حرکت، بند تکون الحرکتو کل ما کان تخلل السكون فیها اکثر کانت ابطا. حرکت هر وقت که تخلل سکون در این اجزای حرکت، در این فقرات حرکت، در این پیکره حرکت بیشتر باشه، تخلل سکون بیشتر باشه، کانت این اون حرکت ابطا یعنی چیه؟ کنتره. و تخلل سکون یعنی سکون بینشون پخش بشه، بین اجزای حرکت هر سکون خلاف حرکت دیگه فصل بعد میاد سکون. که کاش که مثلا آدم میگه که اول فصل سکون میومد بعد فصل سرعت و بوت مطرح میشد. حالا و کل ما کان اقل کانت اسرع، هر چی که تخلل سکون در اجزای حرکت این کمتر باشه کانت اسرع، سرعتش بیشتر خواهد بود. و خب چرا این حرف نادرسته؟ چرا گفتن بوت به تخلل سکون نیست، سرعت به کم بودن این تخلل سکون نیست؟ چرا؟ و ذالکه، این ذالکه میخوره به اون لیسه به تخلل سکون، یعنی این تحلیل درست نیست. و ذالکه لاتصال الحرکت، حرکت یک امر متصله، یک امر ممتده. و ذالکه لاتصال الحرکت بامتزاج القوت و الفعل فیها، بله حرکت یک واقعیت متصلی قوه و فعلیه. فلا سبیل الى تخلل سکون فیها، یعنی این جمله که آورده به امتزاج قوه و فعل میخواد بگه چرا توهم تخلل سکون درش شده. من احساس میکنم برای این آورده، بله یک امر ممتده مشهون از قوه و فعله، یعنی کنه این بحث قوه و فعلی به ذهن کسی میزنه که اینجا یک خلل و فرج وجود داره و میشه باید سکوناتی در اینجا مثلا بنشی. سکون عدم حرکت ها، این اصلا با موانی مثلا با تفره پیش میاد، خلل پیش میاد، مشکلات فراوانی هست. حداقلش اینه که با هویت حرکت سازگاری نداره، یعنی امتداد رو از هم میریزه، امتداد رو به هم میریزه. و ذالک الاتصال الحرکه بامتزاج القوه والفعل فيها فلا سبيل، یعنی اگر این بامتزاجی اصلا نبود و ذالک الاتصال الحرکه فلا سبیل الی تخلل سکون فیها، بحث تمام بود. این به امتزاج قوه و فعل درش من احساس میکنم که یعنی میخواد نشون بده که مثلا این اتصال حرکت به نوع غیر غاره و شاید از همین نایه توهم ورود یک سری سکونهایی شده باشه. حالا فلا سبیل الی تخلل سکون فیها، پس بنابراین ما نباید سرعت و بطر رو اینجوری تحلیل کنیم. هیچ تحلیلی ارائه نشده، ولی سرعت و بطر رو نباید اینجوری تحلیل بکنیم. و قال بحث دیگری که آقایون حکما مطرح کرده اینه که تقابل سرعت و بطر اینا چه جور تقابلی؟ آیا اصلا تقابل دارن یا تخالف دارن؟ توجه کردید؟ تخالف یعنی با هم دیگه مخالفن ولی تقابلی ندارن. علامت تقابل چیه؟ علامت تخالف چیه؟ علامت تقابل اینه که قابل اجتماع نیستن، ولی علامت تخالف اینه که قابل اجتماع هستن، میتونن اجتماع پیدا کنن، گرچه الان به اسباب مختلف مثلا بگیم اجتماع پیدا نکردن. مثلا در اصل اگر دو چیز مختلف که قابل اجتماع باشن میشه تخالف، اگر دو چیز مختلف که قابل اجتماع نباشن میشه تقابل. سرعت و بعد چیه؟ متخالفن یا متقابل؟ خب حالا بعضی ها گفتن که سرعت و بعد متقابلن. کدوم نوع تقابل بینشون برقراره؟ گفتن از میان چهار نوع تقابلی که داریم، تقابل تناقض و عدم و ملکه و تزایف و تضاد، تقابل تضاد بینشون برقراره. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی سرعت و بعد رو با هم دیگه مقایسه میکنید، اولا سرعت و بعد دو تا امر وجودی هن. خب وقتی گفتیم دو تا امر وجودی هن، پس دیگه تقابل اینها نمیتواند تقابل تناقضی یا عدم و ملکه ای باشه، میمونه تضایف. پس بینشون تضایف باشه. خب ما در تضایف خوندیم تقابل تضایفی تکافع در وجود و تعقل و همه اینها دارن. آیا سرعت و بعد تکافع در وجود دارن؟ نه. اگر سرعت بعد نیست، اگر بعد سرعت نیستش، پس معلوم میشه اینا تکافع در وجود ندارن. وقتی تکافع در وجود نداشته باشن، پس معلوم میشود که اینا تضایفی نیستن. خب شما تناقض که نیست، عدم و ملکه که نیست، تضایف هم که نیست، خب چیزی تش نمونه، چهار تا هم که بیشتر نداریم، پس معلومه بینشون چیه؟ تضاده. خب حالا حکما گفتن حرفی که این بعضی ها زدن، این حرف درست نیستش که گفتن تقابل تضاد بینشونه. چرا؟ چون در تضاد یک شرط وجود داشت و اون اینی که باید بین متضادین غایت خلاف باشه، نهایت اختلاف اگه باشه تضاد برقرار میشد. خب در اینجا نهایت، شما هر سرعت و بطری رو با هم دیگه مقایسه کنید، نهایت خلاف نیسته، چون هر سریعی در نظر بگیرید اسرعی از او معنا داره، هر کندی رو در نظر بگیرید چی؟ ابتعی از او معنا داره. پس معلوم میشود که اینها متضادین نیستن، چون غایت خلاف نیست، بنابر قول متأخرین از مشا، نه قدمای از مشا، در حال پس تضاد هم نیست. خب شما گفتید هیچی از این تقابل ها نیست، پس چه چیزی بینشون هست؟ میخواد بگید مثلا یه شیء پنجمی، تقابل پنجمی؟ نه، اساسا سرعت و بعد دو تا مفهوم متقابل نیستن، بلکه دو تا مفهوم متخالف اضافی و نسبی هن. علامت شم اینه که قابل جمعن، میشه شما یک سرعتی رو پیدا بکنی، یک چیزی رو پیدا بکنی، یک حرکتی رو که نسبت به یک حرکت ابتع باشه، نسبت به یک حرکت چی باشه؟ اسرع باشه. پس در یک چیز هم سرعت اومده هم بعد اومده. حالا اشکالات اینا جلوتر از اینکه به ذهن شما برسه به ذهن خودم رسیده. خب بله، و قالو ان سرعت و بعد متقابلان تقابل تضاد. خب بعضی ها گفتن که سرعت و بعد متقابل یکدیگر هستن به نوع تقابل تضادی، یعنی متضاد هستن، سرعت و بعد متضاد هستن. و ذالکه لأنهما وجودیانه. درسته؟ با توجه به نکته هایی که میگم، اگر کسی واقعا حواسش جای دیگه باشه چی باید بهش بگم؟ خدا میدونه. توجه کردید؟ اگر حواسش جای دیگه باشه، حالا اونایی که خودشون جای دیگه هستن که هیچی، بعضی خودشون جای دیگه هستن، بعضی اینجا هستن ولی حواسشون جای دیگه هستش. توجه کردید؟ چون دو مرحله هست، یه مرحله اینکه بیاد اینجا، یه مرحله اینکه حواسش هم اینجا باشه. هر دو تا باید در کنار هم دیگه باشه تا مسئله درس اتفاق بیفته، تفهیم و تفاهم اتفاق بیفته. خب ان السرعه والبعد متقابلان قالو بعضی اینجوری گفتن که سرعت و بعد متقابلان تقابل تضاد. چرا؟ و ذالکه لنهما وجودیانه، به خاطر اینکه سرعت و بعد وجودیان، وقتی وجودی باشن فلیس تقابل هما تقابل تناقض اول عدم و ملکه. حالا ممکن هم اینجا کسی بارم بشه دعوا بکنه نه بعد اینجوری نیست، بعد مثلا عدم سرعته، حرفی مثلا بزنه. خب و ذالکه لنهما وجودیانه فلیس تقابل هما تقابل تناقض اول عدم و ملکه، اول عدم و ملکه، پس تقابلشون این دو نوع نیستش. و لیسا بالمتضاعفینه، تقابل تضاعفی هم ندارن. چرا؟ و الا کانا کلما ثبت احدهما ثبت الاخر، اگر قرار باشه اینا متضاعف باشن، اگر یکی موجود شد با دیگری هم موجود بشه. و الا کانا، در حالی که تکافؤ در وجود ندارن اینجوری نیستش. و الا کانا کلما ثبت احدهما ثبت الاخر و لیس کذلک، میشه شما حرکت سری داشته باشید حرکت بطی نداشته باشید، یا حرکت بطی داشته باشید حرکت سری نداشته باشید. فلم یبقه، از میان اقسام چنگان تقابل باقی نمونه مگر یکی. فلم یبقه الا ان یکونا متضادین و هو المطلوب. پس معلومه که اینا چی هستن؟ به نحو تضادی هستن. الان میفهمم درش اشکال هستش. و مشکل چیه؟ حکما اینو میفرمان درش اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه سرعت و بعد قابلیت، اگر میخواید بگید متضاد هستن، باید غایت خلاف بینشون باشه، در حالی که غایت خلاف نیست. و فیه ان من شرط المتضادین ان یکون بینهما غایت الخلاف، بینشون غایت خلاف باشه. و لیست به متحققتن بین سرعت و البعد، در حالی که این ضمیر لیست به غایت خلاف برمیگرده، غایت خلاف محقق نیست بین سرعت و بعد. از ما من سریع الا و یمکن ان یفرز ما هو اسرع من، هیچ سریعی نیست که مگر اینکه میشود اسرع از او رو فرض کرد. و کذا ما من بطیء الا و یمکن ان یفرز ما هو ابطا من، هیچ بطیئی رو نمیشود لحاظ کرد مگر اینکه میشود فرض کرد در واقع آهسته تر از او را. پس معلوم میشود که اینا متضادین نیستن. والحق، حق چیه؟ حق اینه که اساسا سرعت و بعد تقابل ندارن، بلکه اینا چی دارن؟ بلکه اینا تخالف دارن، لذا قابل اجتماع هن. والحق و ان سرعت و بعد وصفان اضافیان، یعنی غیر متقابل هن، وصفهای نسبی هن، اوصاف نسبی و اضافی هن. فسرعت و حرکت به نسبت الى اخرى بطئن به اینها به نسبت الى ثالثه. توجه کردید؟ میگه سرعت یک حرکت در مقایسه با دیگری، یعنی الف رو با ب مقایسه کردیم، حرکت الف با ب، گفتیم این نسبت به این ب سرعت داره. فسرعت و حرکت به نسبت الى اخرى بوت اون به اینها به نسبت الی ثالثه، همین حرکت بوت هست نسبت به یک شیء چی؟ یک حرکت سوم. پس سرعت و بوت در یک جا اجتماع کردن. و کذالک الامر فی البوت، سرعت اینجوریه، بوت هم اینجوریه، یعنی شما کندی یک حرکت رو در مقایسه با یک حرکت مقایسه بکنید، همین سرعت هست عیناً در مقایسه با یک حرکت سوم. پس معلوم می شود که سرعت و بعد دو تا وصف اضافی در مقایسه و اضافه شکل می گیره و قابل اجتماع هستن. و سرعت رو می فرماد که با توجه به بحثی که ما الان راجع به سرعت و بعد کردیم و خیلی هم سریع رفتیم، خب یک معنای دیگر هم از سرعت وجود داره. یک معنای از سرعت در مقابل چیه؟ بعد. اما یک معنای دیگر هم از سرعت وجود داره و اون چیه؟ و اون سرعت، اینجا دقت کنید، سرعت به معنی جریان و سیلانه. سرعت یعنی خود این جریان، سیلان. اما آیا اگر ما اینجوری گرفتیم واقعا مفهومی دیگر از حرکت که بگیم خاصیت حرکت، این هر حرکتی این خاصیت رو داره، یا یعنی اینکه اصلا خود حرکته؟ توجه کردید؟ اصلا یک معنای دیگر از سرعت یعنی حرکت. سرعت اصلا یعنی جریان، یعنی حرکت، نه سرعت در مقابل بعد. مثلا میگیم فلان شی سرعت گرفت، یعنی حرکت گرفت، حرکت آغاز کرده. پس سرعت گاهی از اوقات به معنای خود حرکت یا یک معنایی که جزء خاصیت حرکت هستش هست و دیگه مقابل با مفهوم بعد نیست. بله، حالا میبینید همین جریان و سیلان و سرعت که خاصیت خود حرکته، حالا میبینید که داره اشتداد و تضعف میپذیره. بله اینجا میتونید مفهوم سرعت در مقابل بط رو یواش راه بندازید که میشه همون معنای قبلی. ببینید بیان رو، و سرعت و به معنی الجریان و سیلان خاصتون لمطلق الحرکه. سرعت به معنی جریان و سیلان، الان علامه اینجوری میفهمه سرعت به معنی جریان و سیلان این خاصیت همه ی حرکت هست. حرکت خاصیت ذاتیش جریان و سیلانه، سرعت با این معناست. خب سمت تشتد و تضعف. حالا تو این بستر شما حرکت های مختلف با هم مقایسه نکردید، یک حرکت دارید، خاصیت این چیه؟ حرکت، سیلان، جریان، سرعت. مثلا میگید سرعت این حرکت چیه؟ اصلا کار به چی دیگه ندارید. مثلا میگه الان ماشین داره حرکت میکنه، سرعت شما چقدره؟ مثلا میگه سرعت من اینقدره. این سرعت خاصیت خود حرکته، اصلا ممکنه کسی بگه خود حرکته، نفس حرکته. توجه کردید؟ حالا آیا تو اونجایی که گفتم مثال زدم اینجوریه یا از باب مقایسه ها شکل میگیره اون رو رهاش کنیم. حالا پس جریان و سیلان یک معنای از سرعت باشه که این خاصیت مطلق حرکته. حالا این حرکت که سرعت داره سرعتش بیشتر بشه، این معنا داره.
حرکتش بیشتر
میشه. حالا نمیگم حرکتش مثلا، بله حرکتش بیشتر، اشتداد در حرکت میپذیره که این باید بگیم حرکت در حرکت، یا حرکتش کمتر میشه، یعنی سرعتش کمتر میشه. یک حرکته، خاصیت عمومیش سیلان، جریان، حرکت، سرعته، ولی یه وقتی میگیم سرعتش بیشتر شد، سرعتش کمتر شد، این خاصیت خود حرکته. یعنی میتونید بگید حرکتش بیشتر شد، حرکتش کمتر شد، اشتداد در حرکت، تضعف در مسئله حرکت داره اتفاق میفته. حالا آیا واقعا این به همین سبکه یا ما با از باب مقایسه با مقاطع دیگر چنین حرفی رو میزنیم و چنین فهمی رو پیدا میکنیم که بحث اشتداد و تضعف میتونه شکل بگیره؟ یعنی مسئله اشتداد و تضعف میخواد شکل بگیره با حرفای فراوانی هست. اصلا بحث سرعت و بعد میدونید حتی در فیزیک هم بحثای فراوان داره، در فلسفه هم بحثای فراوان، دقتای فراوانی درش باید اهمال بشه. این یک سطح از بحثه. الان در اینجا واقعا همون حرکت که دارید میگید اشتداد اتفاق افتاد، بدون فضای نسبت و مقایسه این معنا قابل فرضه؟ چی باید گفته بشه؟ و سرعتو به معنی الجریان و سیلان خاصتون لمطلق الحرکه. الان الله میخواد بگه بدون اینکه دو تا حرکت رو با هم مقایسه بکنید، در متن یک حرکت شما یک مفهوم سرعتی میتونید جریان بدید که شدت و ضعف پذیر باشه. و سرعت به معنی الجریان و سیلان خاصتون لمطلق الحرکه، ثم تشتد این سرعت که خاصیت مطلق حرکته، او تضعف تشتد و تضعف اشتداد پیدا بکنه یا ضعیف بشه که از سنخ حرکت در حرکت خواهد شد. حالا خود اون تضعف هم باید دقت کنیم که چجوریه، آیا حرکت های تضعفی رو ما میپذیریم بر اساس بحث کلی که در حرکت تضعفی وجود داره. فیحدث و به اضافت بعضها الی بعضن از سرعت و البطء الاضافیان. بله در دل این سرعتی که خاصیت خود حرکته و میتونه زیاد یا کم بشه، در دلش سرعت به معنای قبلی هم میتونه شکل بگیره که از مقایسه هم دیگه میتونید بگید اینجا سریع‌تره، اینجا کندتره. غیر از بحث قبلی هستا، یعنی غیر از بحث نفس سرعت و اشتداد و تضعفه که حالا ما عرض کردیم که آیا خود اون اشتداد و تضعف بدون مقایسه شکل میگیره. حالا از این گذشته، بعد از اینکه ما سرعت تو این بستر داشتیم، حالا سرعت و بطء اضافی نسبی رو میتونید در مقاطع متعدد این حرکت در نظر بگیرید با تقسیم بندی این حرکت. مثلا این رو به سه تا حرکت تقسیم میکنیم و این مقایسه رو انجام میدیم. این تا اینجا راجع به بحث سرعت و بطء، تا برسیم راجع به سکون. و سلام علیکم.
زمانو چون زمانی معنا نداره، اما حرکت میشه بگیم یه ابتدایی داشته یا نه تو عالم ماده؟ میتونیم بگیم اولین حرکت یا نه اولین حرکت؟
من یه استفاده فردا آیون به مناسبت همین یاد روز صدر متعلقین یک نشستی در مجمع عالی حکمت برگزار میشه یه بحثش تحت عنوان ظرفیت شناسی حکمت متعالیه در دانش کلامه، برای دانش کلامه ممکنه که مفید باشه براتون. فردا ساعت 11 تا 1
حرکت
در مجمع عالی حکمت تو باجه
تفسیر هست؟
لااقل اونجا رو هم میبینید آشنا میشید
تفسیر هست؟ اولین
سعی میکنم باشه
تو اولین حرکت معنا داره دیگه نه؟
بله
تو عالم ماده میگیم زمان از ازلی و اولیه و اما اولین حرکت که داریم دیگه حرکت و اولین حرکت تو عالم نداشتیم تو ماده
زمان ازلی و ابدی حرکت هم ازلی و ابدی
خب زمان ازلی و ابدی از حرکت میگیم خب اما خود حرکت هم وقتی حرکت داره با هم مقایسه میشه چطور میتونیم بگیم یه حرکتی اول از اول نبوده
نمیشه
بگیم یعنی آن اولی این حرکت یعنی آن ابتدایی نداشته
حرکت کلی آن اول
مگه نمیگه طرف
حرکت کلی عالم از جوهری به لازم مشاهده نهایی اول آخر
اگه اینجوری نداریم پس ما هیچ جوهری اصلا ما جوهر که تو ذاتش حرکته نباید باطل بشه دیگه چرا ما حرکت باطل داریم
من داری نشونم
الان شما فهمید جوهر
به لحاظ رسیدن به انسان باطل میشه
یعنی اعتباریه
نه اعتباریه
جوهر که با جوهر که تمام جوهر که نباید از بین بره جوهر که اصلا هست
جوهر مثلا نطفه بوده باید میشه انسان انسان نشده
به همون جوهر اشکال ندید همون جوهر قبلی فقط تو سیر
دیگه حرکت جوهری به طرف انسانش منقطع شده قابلیتش داشت
خب
ویژگی‌های ذاتی داشت که باید به طرف انسان بیاد
در حقیقت این همون ادامه حرکت قبلیه فقط ما یه جور دیگه داریم تصورش چرا؟ چه فرق می‌کنه؟
واقعیه باید این حرکت منتهی می‌شه
این همون جوهره انسان جوهر نطفه همون جوهر انسان همون جوهر انسان مرده است فرق نمی‌کنه که یا اون یه جوهر بوده حرکت کرده بنابراین یه حرکت از ابتدا تا انتهای
زمان مقدار حرکتی یعنی چی؟ مقدار حرکتی مقدار دقیقا مرادش چی؟
جسم تعلیمی برای جسم طبیعی
برای حرکت عینی اینجا میرم تا اینجا زمان میشه اینجا
اینجا این فرقش با مسافت حرکت چیه؟
همه غیر غاره مثل خود حرکت کش غیر غار داره
مقدارش
خود حرکت مثل خود حرکت از ما مقایسه میفهمیم مقدار که مال نفس خودشه ما مثلا همین تو همه ثابت هم اینجوری مثلا میگیم این یک متر از کجا فهمیدیم یک متر این یک متری خاصیت خودش رو داره
این مسافت طی شده با زمان چجوری مثلا
مسافت فرقشو
چی
این حرکت عینی که
واه این حرکت یه خاطر حرکت این زمانش چیه
مسافتش به چیه
مسافتش اون چیزیست که اون عین یا اون جوهر یا اونا مسافتش
حالا مسافتش
این نفس حرکت که میگید یه حرکت انقدری داشتیم اون میگه یه حرکت انقدری داشتیم یه حرکت انقدری داشتیم
مسافت
اینقدر انقدر شما نیدون متر بزنیم با چی میگیم
حالا میگم مسافت
این در ثانیه
همین مسافت حرکت همین هم مشخص میکنیم
مسافت چی؟
این حرکت اینقدر اینجا آمدیم تا اینجا مسافت
حرکت
از اینجا آمدیم
یک نیم ثانیه شده زمان
میاد نه مسافت حرکت
مسافتش که عینه که مسافتش عینه
حرکت اینقدری داریم
این زمان ربطی به درست مسافتش هم همراهش هست توجه کردید زمان انطباق بر مسافت نداره ربط به مسافت نداره منطبق بر حرکت نفس حرکت میگید یه حرکت 5 ثانیه‌ای داشتم یه حرکت 20 ثانیه‌ای داشتم یه مقدار حرکت
اصلا سرعت با توجه به این شرط آخر علامه چجوری به نوع ملاک بگی چیه شدت و ضعف پیدا کنه بگی بستر حرکت ما اگه ملاک نشه چجوری میشه یعنی الان شدت شد الان کند شد
حساب ما قبلش
مثلا مقایسه دیگه قبلش اینو گردید که اینجا چه شتاب
مقایسه ما قبلش
به نسبت به مسافت نسبت به زمان
مقایسه مثلا اون حقیقه مقطع قبلی در طی 5 ثانیه این مسافته که این یک ثانیه
دیگه بالا شد همون به حرف بالا دیگه یعنی ما حتما باید مسافت و حتما باید زمان رو دخیل بدیم تو سنجش سرعت و کندی
آره دیگه سرعت رو اگه در مقابل کندی میگیری قطعا از باید مقایسه در میاد
خب
این سرعت با اون معنی اصلا به این نبود آه هم این آدلی
دونه ملاک مگه میشه ما بگیم این الان سریع شد تران کند شد
ملاک نه میگیری حرکت نگاه کنی حرکت داره اضافه میشه اشتداد پیدا میکنه
به سرعتش
به سرعتش میگه سرعت مثلا خاصیت خودشه یا ببین خودشه این حرکت میتونه این حرکت تصور در تکوین که داره که
وقتی الان اومد اینجوری شد مثلا خودش اگه به همان آیا آخر بگیم یعنی حرکت میکنه و الان حرکت سریع میشه کند میشه چجوری تفسیر کنیم با این
میگیم که حرکت در حرکت یعنی مثلا اینجا که داره یک نواخت میره یک حرکت داره اینجا
در بستر این حرکت یه حرکت دیگه
دو تا حرکت نگیره
دوباره به همون این تفسیر شتابه.
چرا دو تا حرکت
نگیره؟ سرعت و بود خیلی سخت‌تر از اینه. سرعت و بود تفسیرش خیلی سخته.
اما این شد سرعت، این شد شتاب،
این شتابه. الان سرعت یعنی دوم هم این شتابه مثلا.
خود
حرکت شتاب. ما میگیم شتاب بهتر مثلا.
چرا دو تا حرکت در نظر
بگیرید؟ چون دو تا حرکت واقعا نگاه کنید این داش میره. این از یک نقطه این سرعت آغاز
یه حرکت دیگه هم
یعنی حرکت دیگه رو حرکت اتفاق افتاده یعنی این حرکت در حرکت افتاده
رو حرکت نه
تو
حرکت این قوه داشت بین
یه جهت دو تا حرکت نداره دو تا فعالیت وجود نمیاد
نه یه قوه دیگه هم داشت قوه اینکه میتونه سریعتر بره توجه کنید اونم به فعالیت رسیده لذا میگیم این حرکت یه حرکت دیگه توش اتفاق افتاد حرکت در حرکت لذا شتاب ها رو اینجوری تفسیر میکنن مثلا شما میدید اول این شتاب مشخص کنید طرف این شتاب از زمان خاص داره از یه حرکت خاصیه میجازه مثلا متر بزنید به حساب زمان اولش هم مشخص کنید بعد از اون بعد یه رکود میکنه باز میاد در سرعت قبلی هم مشخص کنید دقیقاً
حالا معقول
ثانیه چیه شما؟ نه همه اونا رو مبتنی بر جوهر
واسه نه یعنی چی باشه؟ یه جوهر دو تا حرکت
دو تا قوه نداره حرکت در متن یک حرکت اتفاق افتاد
چرا در متن؟ یه حرکت داشته میرفت یکی دیگه هم اضافه بهش شده
نه اون اگه جهت دیگه باشه که رفتی بین
نداره در همون جهت در همون راست ولی یه حرکت دیگه اضافه
شده بس یه اتفاقی تو این حرکت افتاده
تو حرکت نمیفته
چرا یعنی معقول ثانی تحولی در اون جوهر تحولی در این حرکت ایجاد کرده نه مثلا در یک عرض دیگر رفتی به اون نداشته
این توی بگیم یه حرکت کلن جدید اومده
یه حرکت کلن جدید رو چی اومده رو اون حرکت قبلی تو این راستا شکل گرفت
خب این معقول ثانی
مبارسه میکنی الان تو دا چیزو با همین معقول ثانی حتما باید ذاتی شیء باشه
معقول ثانی ذاتی با برهان شیه
حتما با ذاتی با برهان بشه
من استاد الان اینجوری با این حرف آخر چجوری دو تا چیز مقایسه می‌کنیم با همین مبنای آخر این سریع‌تره این شتابش بیشتره وقتی ما حتما من در درون خودش مثلا بگیم قوه حرکت شتابش به نظر سریع شو چجوری دو تا چیز رو مقایسه کنیم با همین میگم الان این حرف آخر شما دارید چجوری می‌تونیم دو تا چیز رو مقایسه کنیم بگیم این سریع‌تره نسبت اینجا در درون
آره
دو تا حرکت مقایسه کنیم بگیم سریع‌تر نسبت به این چجوری با خود مسافت مثلا مسافت واحد در نظر میگیریم
نه با همین حرف آخر با همین توضیح آخری که
شتاب
با همین شتاب میشه دو تا چیز مقایسه کرد اینو بیار دو تا بستر مقایسه
نه اون که میشه همون سرعت و بود
خب این الان دو تا چیز میگه سوالی که
سرعت و شتاب دو تا معنا داره یک شتاب و سرعت در مقابل بود یه وقتی نه سرعت و شتاب یه خاصیت خود حرکته
خب این که خاصیت خود حرکته میشه بگیم این حرکت با همین حرف
سرعتش
نسبت به این حرکت
نمیتونیم به معنی اون رو بگیم میشه دیگه
فقط ذاتی خود
آره دیگه اصلا سرعت این حرکت یا خاصیت حرکته یا خاصیت حرکته یا خود حرکته
تو
کجا سی
حرکت یه دور که به چرخه میگیم زمانش مثلا یه زمانش
بله
دور دوم در نظر بگیریم که این کنتر داره میچرخه
کنتر
اگه این چیزی اولا مقایسه با چیز دیگه نباشه که اولا همین که فهم این کنتر میچرخه در اون غیر ممکنه درسته یعنی
اگه ما حرکت حرکت تصاوفی حرکت حرکته چیزی نباشه حرکت حرکته
مقایسه با اولیه
مقایسه با مقطع اولش میکنیم دیگه و الا که اون نمیتونه شما متوجه بشید
متوجه خب بعد زمان
همین من عرض کردم دیگه حتی اشتداد و تضاعف ما باید مقاطع هم دیگه بسنجیم با هم بعد بفهمیم
بعد زمان خب حرکت این دومی با اولی که یکیه که مقدار مسافت
یکیه ولی زمان فرق کرده زمانش بیشتر شده
نه دیگه یکیه که مسافت خب یکیه که
زمانش فرق کرده مثلا این مسافت این مقدار نبود نه زمان مقدار حرکته نه مقدار مسافت
مقدار
زمان مقدار مثلا فرض کنید این یکی رو
خود
آره مثلا زمانی که زمان این یک دور زدن پس مسافت ما چیه یک دور زدن یعنی از اینجا شروع کنه باز برگرده به همینجا درسته این میشه مسافت ما خب الان این چه شروع کرده تا اینجا ما زمانشو میگیریم زمانش میگی
زمانش اندازه همین حرکت دیگه زمانش یعنی همین
نه مقایسه که میکنید یعنی با یک زمان عام میفهمید
نه میخوام مقایسه نکنیم اگه زمان خودشه رو داریم بررسی
ها با نباید با مسافت بررسی کنید اگه دو تا مثلا حرکت رو که در نظر گرفتید این دو تا حرکت رو با هم دیگه انطباق بدید توجه که شما چون با مسافت میگید اینجوری حرکت دوریه این
اتفاق میفته، میگه مسافت جگندازه است، درسته؟ مسافت جگندازه است، پس چی میشه باید که حرکت، دو تا حرکت با هم مختلف باشه، توجه کردید؟ ما بحث رو اینجوری پیش میبریم، میگیم که این حرکت اولیه که اتفاق افتاد، مثلا فرض کنید که حالا ما هم درجا ذهن میزنه به اون زمان کلی که مقایسه میکنیم با اون میسنجیم، این حرکت
زمانشون باید بگیم خب مساویه،
نه دیگه این خلیشون. حرکت درسته؟ این دومی رو میگیم حرکتش از اون اولیه بیشتره.
چرا
اندازه است که یکیه که آزا
باش بحث اندازه اون مسافت رفتی تو مسافت میت زدید شما میت زدید اگه قبول کردید که اندازه حرکت با زمانه تمامی دیگه
مسافت چیه و شما این طور قاطی میکنید با هم دیگه
از آقا میت چرا قاطی میشه این قاطی دیگه
ممکنه الان مثلا ما وقتی میگیم آقا مثلا میگیم این حرکت با یک کدوم بزرگتره درست میگیم این چقدر مسافت تیگرده اینجوری مقایسه میگه اگه قبول کردید که زمان مقدار حرکته ممکنه این یکی مثلا فرض کنید یکی خیلی سریع میره، درسته؟ این قدر رو چیکار کرده؟ در عرض دو ثانیه تیک کرده. حالا ما همیشه مقایسه با اون میکنیم، این حرفا رو میزنیم ما، ولی این یکی نه، مثلا فرض کنید که دو ساعت کشیده بیاد اینجا، چی حرکت بیشتر کرده؟ میگه این که دو ساعت بیشتر، این بیشتر حرکت کرده، چون مقدارش بیشتر از اونه. مقدار حرکت زمانه، توجه کردید؟ زمان این رو با زمان این که مقایسه میکنه اوه چقدر فرق
داره. شما آره ملاک رو چی میگیرید؟ به کمی و زیادی به مسافت میگیرید.
شو تحلیل
ملاک رو مسافت میگیرید داستان عوض
میشه. تحلیلش میشه یعنی واقعا چه اتفاقی بیشتر،
یعنی مثلا میگم یعنی دقیقاً ببینید چی میشه، یعنی حرکت یک واقعیتیه که محصول در چند چیزه، یکیش مسافت، یکیش زمان.
ما هر وقت خودمون زمان رو
چون یعنی کششش بیشتره اون دو ساعت، یعنی اون دو ساعته مثلا میخوان تحلیل کنی کششش بیشتره، چیش بیشتره که مثلا من
کششش بیشتره،
یعنی چی؟ یعنی میتونم بگید حرکتش
بیشتره، یعنی حرکت بیشتره تو
شما، یعنی تعداد مقایسه کنم چجوری من بفهمم حرکتش چجوری میفهمم؟ اگه با زمان عام مقایسه نخوایم بکنیم این مقدار حرکتش چجوری میخوایم بفهمیم؟ چون این مسافته که نیست، یه حسی تو آدم ایجاد داره میشه که این
انگار میتونم بگم اصلا فرض کنید که عالم امتداد نداشت، همین یه متری فقط اینجا بود، شما چیکار میگردی؟ میگفتی امتداد نداره، این شی امتداد معین نداره، داره، فهمش خیلی سخته، توجه کردید؟ دریافت مثلا شما اگر یک وجود میداشتی هیچی نداشتی، دریافت ماهیت خیلی سخت میشد، ما با مقایسه درجه ماهیت در میاریم، ولی ماهیت خودش داره، وجود داره، این که فهم مشکل میشه این داستان دیگریه، ما به این وسیله میفهمیم که او پس این رو نفس الامریان داره، ولی در تا میخوایم بفهمیم تو مقایسه ها میفهمیم این رو
استاد این بحث حرکت که مثلا تو حرکت جوهری ما صورت بالفعل نداریم،
نه صورت بالفعل سیلانی داریم، مثلا صورت بالفعل ما سیلانیه،
اصلا تو این آن نایستا اون چیزی که ما مشاهده میکنیم اون صورت سیلانی نوعی شخصی
نیست، چند نمیتونی بیاری نوع صورت نوعی نمیتونی بشن بیاری، گفتی رفت، گفتی رفت به نقوم بلتر بلتر نمیتونی اصلا اون به چند بیاری.
این حرکت آج آقا توی وجود متن پرکان که نیست،
نه مرغوب ثانیه، خود این حرکت مرغوب ثانیه، بنابرای سلام
نه نه الان توی حرکت جوهری میگه که تمام حقیقت شی داره لحظه به لحظه عوض میشه، اینو
میگی
تمام حقیقتش داره عوض میشه، یعنی من الان تصور میکنم که ما یک وجودی داریم که این داره آثار ویژگیاش مدام تغییر میکنه، یعنی وجود مسخور کنه واحد ثابتیه،
نه ثابت نیست،
نه پیوستگیش از همیه که یک وجود مسخور کنه ثابتی که این داره آثارش یک کم و زیاد میشه،
نه خود این وجود مسخور کنی مثل سیل میمونه، این مقطعی از آب دیگه نیست، اینجا همیشه آب هست، این آب رفته آب دیگه اومده، این آب رفته آب دیگه اومده، میگه بنشین بر طرف جوی و گذر آب رو ببین، رجعه کردی؟
میگه آخه تشخص میگه به وجود نبود توی دستگاه صدرا جا تشخص
میگه آب که بشینی اون عکس ما و عکس چی؟ نه نه عکس ما برقرار و جوی این آب برگرد شما اینجا عکس ما میبینیم عکس ماه دیگه همش، ولی از هزار بار این عکس ما عوض شده اینجا، رجع کردی؟ هی عوض شده، هی عوض همه عکس ها، نه چون آب عوض میشه اون عکس هم عوض میشه،
یعنی اون وجود 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 مذکور کن یک در مقابلش فقط عدم دیگه. تو وجود مذکور کن که حرکت معنی نداره.
چرا این وجود مذکور کن زائل میگه وجود مذکور کن دیگه یه متصل به او پرش میکنه.
خب غیریت این وجود جدیدی که اومده با اون قبلیه
به شخص
خب تشخصی که خود وجود بود، یعنی
منش این وجوده درسته که یه شخصه که شخصیت این معقول سانیش هستش، این داره میره یک شخص
دیگه
اشتراکی که شخص دیگه میخواد یه وقتی شخص متصل به اتصال پیوستگی داره، ولی که این پیوستگی داره مثل یک که این مقاطع شخص از مقاطع دیگه شده میاد
این که حرکت تو جوهر رو
میده وسط سوال
برگشتم
وسط سوال
حرکت تو جوهر از این چیز میکنه
انگار تو به ما کرد خدا همونجا سرش
بود. شما چند بار این حرکت در جوهر گفتیم رخ بده و شخص عرض عوض بشه، اینو بهش میگیم حرکت اودا؟
اون عوض شدن شخص عرض رو میگیم حرکت اودا. آره
اینو بهش میگیم حرکت اودا.
خدا گفت خب ببینیم الان مثلا میگیم حرکت جوهری، میگیم در کل این تغییر هم اولش بهش میگیم جوهر، هم وسطش میگیم جوهر، هم آخر بهش میگیم جوهر. پس بالاخره هم شما یه امر ثابت اینجا هست به نام جوهریت.
تو ذهن شما این دو تا واحد داره، یکی تو ذهن شما اون ثابته، یکی امتدادی، یک وجود امتدادیش ثابته فقط.
یعنی الان جوهر بودن در طول این حرکت ثبات نداره؟
جوهر بودن کجا ثابت؟ این جوهر یکی تو ذهن این ثابته. مثلا فرض کنید مثلا اینجا یه انسان میاد اینجا اینو میکشنش، در جای انسان دیگه میاد میکشنش، یه گوسفند هی میکشن درسته؟ شما میتونید بگید اینجا چی ثابته؟ گوسفند که همیشه ما داریم تو این اتاق، درسته؟ انسان که داریم این وحدش تو ذهن شماست، ولی اینجا فقط تو ذهن نیست، یکی تو ذهنه، یکی دیگه اینکه اینا متصلن، این اتصال رو مواد متقدم
مثل رودخانه. از بحثت چه چون این بحثت اتصال پیوستنده
چرا نیست؟ این مثال اون یکی بود که مثلا این وحدت ذهنه، مثلا این وجودی که دم به دم عوض میشه، شما میتونید بگید الوجود عوض میشه؟ نه.
چجوری میفهمید وحدت دارم؟
الوجود ثابت و همه اینا اطلاق وجود میشه برای شهر.
چجوری میفهمید وحدت دارم؟ از اتصاله. چجوری میفهمید اتصال دارن از وحدت؟
قوه فعل اینجوری.
حالا وقتی این شخص دارید میگید که نابود میشه، یه شخص دیگه داره میاد،
شما هر مقطعش بگیرید میتونید بی نهایت قوه فعل تقسیم کنید.
اصل بودنش با هم دیگه یکیه، تو چیش باید یه چیزیش باید با هم دیگه این
مثل خط، خط که قاره بهتر میفهمه. این اتصال خط نیست جوریه، نمیدونم تقسیم یک واحده،
یه واحد.
حالا یه واحد رو همینجوری یه خطی تو بستر زمان بکشید، یه خط بکشید تو فضای زمان، تو بعد زمان. شما فرض کنید ما تو این مقطع هستیم، تو این برش هستیم، درسته؟ این خط داره میاد از این ور میشه میاد، ولی یه نصفش از بین رفته، نشن رفته، ولی اینو به هم متصلن. متصلن یعنی چی؟ شما هر مقطع رو بگید همینجوری تو بی‌نهایت میتونید تقسیمش کنید. این معنای
امتداد مثلا کون و فسادی بودیم که یه شخص یه شخص دیگه میاد قابل تصور بود، ولی وقتی پیوسته من دارم اسم کنم که یه وجودی هست، متن وجوده هست، این داره فقط آثار دیگه‌اش داره تغییر میکنه.
خلط اونجا اتفاق افتاد، اون بوده چهارومه در چون میشه، یعنی
شما
این بوده رو باید در بکشید،
این بوده هست آثار دیگه‌اش
داره تغییر میکنه،
چون ثانیه قبلی هست
این وجود زمانیه، همجوری زمان میره، پس این وجود رفته. مثلا من یه چیزی بهتون نشون بدم، این مثال خوبه،
میشه
این فرش رو بکنید، این فرش کی درست شد؟ پسر میشه قبول میکنه که یک زمانی این فرش دیگه تیکه تیکه میشه میره، تمام میشه میره، میشه دیگه یک زمانی هست دیگه. شما پیمودن این مسیر رو دفعی میبینی تدریجیه دیگه. خب وقتی تدریجی هر مقطعی الان کل این فرش داره عوض میشه،
اعتبار زمانش داره عوض میشه دیگه.
شما زمان انتظام میکنید،
اگه ما فرض کنیم دو تا رو بکشیم از هم جدا کنیم، یه چیز ثابت که این زمانش داره تغییر میکنه دیگه.
زمان چیزی نیست جز تحول درونی این شی، تحول درونی این شی از شروع شدن تا به اذن هلال. این مثال خوبیه، مثلا یک درخت شما سو کنید از موقعی که نهال تا موقعی که خاکستر بشه به نوع طبیعی، این حد اینجوری که نیست که دفعی انجام بگیره، که یک واحد به هم پیوسته است. و وقتی تقسیم می کنیم هر مقطعی همه شما لازم بکنید این همش فرق کرده نه بعد رنگش
حاجا من از صدا مشکل
بنیادش عوض میشه میشه خاکستر
مشکل صدا از اینجا شروع شد مشکل کنه از اینجا شروع شد که
مشکل
نه مشکل نه مشکل صدا میخواد حلش کنه بله این اینجا ارتباط صدا متغیر شروع شد دیگه
نه
از اینجا شروع شد دیگه
نه
بس اینجا به ما گفت از این حال به ما گفت
مشکلش در اینه که این تغییری که حاصل شد این تغییری که یه تغییر ما مشاهده انواع تغییر ها ما مشاهده میکنیم این تغییر چیزی قابل تحلیله آیا میتونه به نحو کون و فسادی که بینشون آنات فاصله باشه میتونیم اینجوری تحلیل کنیم تغییرها را؟
خب نه این قبول تو اعراض
پس به هم کلیم هسته
هست به هم کلیم هسته خب نه
وقتی جوهر
اومدیم وقتی وارد حرکت تو جوهر میشیم میگه که این تجدد تمام ذاتشه در اینکه نیاز نمودینه بگیم
تمام ازاد میدین چینه معقول سانیش
یعنی هرچی و هر اجزای هرچی داره همش در حال دگرگونی یه لحظه
از اون بنیادش در حال تغییره
این لحظه و لحظه باید یه چیزی نداره که ما بهشون اشتراک ببینیم
یه چیزی نداره اون نفس اتصاله که این مرحله قبه مرحله بعدیه و اون فعلیتشه به این فعلیت خودش قبه مرحله بعدی رو داره و اون به که علامتش اینه که شما نمیتونی به مقطع بالفعلش برسی هر چی رو دیدی میتونی قسمت قسمتش کنی
بذار من بزنم یه چیزی بگم
این مثال تشبیه محسوس به معقول چیز خوبی یا مثل اون جوی آب شما اینو چی باید ببینید یک واحد متصل باید ببینید یا نه این جوی آب یه مقطعی رو در نظر گرفتید مثلا اینجا یک علامت گذاشتی همین فقط از همین سوراخ دارید به جوی آب نگاه میکنید لحظه به دست روی آب بره عوض میشه دیگه
نه.
یک آب تغییر کرده نه آب به معنی آب تغییر نکرده این آیا یه آب دیگه اومده تو این جو قرار گرفته نه یه آب دیگه نیست از یه جد میتونی یه آب دیگه است از یه جد میتونی یه آب دیگه نیست یک واحد آب جریان
میتونی مقتعشه میتونی متوجه میشیم دیگه درسته
حالا
کلی نمیتونی بهش داشته
باشیم حالا تو زمان که بری همیشه یک مقطع موجود اصلا گفتم تو ته نایستا ما ایستادیم تو نه ته نایستا واقعا
مالای خدا هم همینطوری یک مقطع هر لحظه موجوده
من اینجوری بمیگم دیگران هم اینجوری نمیگن ظاهر عبارت های عالی اینجوری نیست میگن نه خداوند همه زمان دستشه من نمیتونم بتونم چون زمان حقیقت غیر قاره طبیعت زمان اینه طبیعت حرکت اینه اگه غیر از این باشه حرکت چجوری تولید میشه ما کی هستیم که اونجا وایسیم که ببینیم این داره میاد میره
از تو نیستی که فهمید حرکت داره اینجا اتفاق میفته مثالی که دوستمون زد به نظرم یه خلطی تو اولی که شما فرمودید که زمان مقدار حرکت اینطوری نشون دادید کلا رفت
به خاطر مسافت اینجوری شد
یعنی مقدار حرکت رو با این مسافت عینی یکی شد
این بعد دیگه نمیشه یک معیار به معیار دیگه اونم انجام میدن مثلا انواع چیزا رو درجه بندی مکانی میکنن مثلا شما حرارت رو جیوا کردیم تلاش کردیم حرارت روی جیوه تاثیر بذاره جیوه بیاد بالا مثلا مقداری بشه یعنی ما میگیم دو تا راحت تر مسافتیه
میتونیم بگیم دو تا کرنومت اگه مثلا ما بذاریم این چه الف اینجا میخواد تا اینجا حرکت کنه این کرنومت یکیش داره مسافت عینی رو نشون میده یکیش داره مسافت زمانی رو نشون میده یعنی مقدار عینی این حرکت رو نشون میده یکیش مقدار زمانی این حرکت رو نشون میده مثلا یه وقت اینطوری داره حرکت میکنه بعد مثلا دفعه اول میزنه 5 سانتی متر مثلا با 5 نمیدونم چی حالا مخصوص این زمان دفعه دوم اینو سری میره دوباره کرنومت میزنه 5 سانتی متر ولی مثلا میزنه 1 این دفعه کرنومت دوم ما این دومیه رو داریم یعنی
یه چیزی هست
تو کرنومتری در نظر بگیریم یه بود در نظر بگیریم
مثلا مسافت یک حرکت رو باید به گونه ای حد اون حرکت دونست این مقدار اون حرکت دونست راجعه کردیم چون جه زمان هست مسافتش رو هم باید چیزی دونست این جای تعامل داره
یه چیزی ندونیم که این دوتا نباید با هم فرقی بکنن که سرعت و این از با همین
انتظاره نمیشه یه حرکت دوتا کم داره
همین تو زنم
همین دوتا کم دوتا مثلا اگه تعیون داره
همین
دوتا تعیون داره یه تعیونش که زمانه
فرق بین بند
مطرح کرد، اما من
مثلا این بعد چهارم که تبرم میگه با همین
توجه نمیشه، من نمیتونم خود تطبیق کنم که این چجوری میشه. این
فرق بین هم عین زمان منظورتونه؟
با زمان ما چیزی
با زمان ما بی خیال از عین بشیم،
یعنی مثلا این آیا اینجوری شده دیگه، مثلا یه قالبی شده، یه طرفش مسافت، یه طرفش زمانه،
یه بودش
اینو ریختن توش اینجوریه، مثلا اینجوریه،
نمیشه اینجوری باشه،
نمیدونم ببینیم طبعاتش چی میشه.
یعنی اما شما توی این حرکت مثلا آرگیوهری، یعنی میتونه یه ماهی ما در این حرکت یه ماهیت ثابت رو ازش ببینیم در این حالی که داره حرکت میکنه.
اون که یه چیزه، یه جمعیه، از اون یه اتصال دیگه هم داره، اتصال شخصی داره، یک شخص حرکت این، اون یک شخص دیگر هست،
اون ماهیش هم چیز میشه دیگه،
ماهیش شخص
دیگه، ماهیت ثابت کرده
در این که این حرکت جای اتفاق میفته که حرکت جای بلازه وجود اگه دن روی شخص عوض میشه و شخص عوض نمیشه، غیر دیگه ماهیت عوض نمیشه، شخص این مقطع رفته ولی این واحد کشتار مونده، این تیکش رفته، مثل اینکه شما یک کسی مثلا یه شیر، یک شیر بیاد دوم مثلا به دیگه دومش زدی، شیر از بین رفت، شیر هست که
دو واحد کشتار مونده، این برش زدی، پاشو
هست، پاشو زدی، فلانش زدی، هنوز هست یکی داره، این آدمه که الان 60 سال عمر کرده، شما اینقدرش قیچی کردی ریختی دور، این قدیش که هست هنوز که
بعد ماهیتش هم باید کشتار تعریف کنیم،
کشتار
ماهیت چه باید کشتار
تعریف کنیم، زمان ماهیت اینجوریه،
من تو الان فکر میکنم حرکت تو ماهیت هست مدام،
من
فکر میکنم داریم ماهیت مدام داره تغییر
میکنم، ماهیت با چیزی میتونم ماهیت با میشه در اصل این تحمل تو وجود رو گفتن، این وجود رو تنظر میکنه، یه وجود داره، شما تجددی، وجود تجددی، چون این وجود قائم، آره چون وجود قائم به خودشه میگیم جوهر، میگیم جوهر تجددی، نه ماهیت ثابت هم نیست،
نه میتونه این ثابت باشه،
ثابت باشه،
ثابت نوعی، ثابت نوعی، ماهیت نوعی ثابت
ماده، آره نوعیه، شخص ماهیت میره همراه اون وجود رفته، شخصش هم میره،
شخصش میره ولی نوعش میتونه بمونه، همه ماهیتایی که ما میگیم همش نوعیه
گفتید از بالا، و یواش یواش بعد از تغییرهای یه دفعه میگیم نوعش عوض شده، اون جنسش مونده، مثلا یک حرکت شما رو از گیاه به طرف انسان،
بله اونجا هم میگه
حالا ماهیت بعد از یک سری از مقاطع میگید ا مثلا این شخص وجود رفت، شخص مایل رفت، شخص وجود رفت، شخص مایل رفت، شخص وجود رفت، شخص مایل، اینقدر این تغییر رو هم باشه میگه میگه این مایل رفت، مثلا نبات رفت، حیوان شد، توجه کردید؟ گرچه از یک جد یک واحد است، یک واحد اشتدادی،
چیزی گفتی که شخصش هم این تغییره، نمیده که شخصیش رو گفت شخصش
همه
نمیشه،
اینجا
رفت شخصی نیمونه با نگاه
ماهیت نوعی بردان
شد، نه آتی از بالا
پس بینه من دقیقه ماهیت نوعی یک شخص کشتار
هست، یک شخص کشتار منظور که میتونیم با یک چیز دیگه مقابل یه رسانی، منظور اینه
یعنی مثلا میگه اونایی که رفت
حیوان میشه فلان
امتداد همین امتداد همین دنبال همین بود، وصل همین بود که رفت،
میدونی یه چیزی که میگم یه
حالت این تفریح دارد که از جوز اون چیزی که رفته تیکه های همین بود که رفت، آویزون دوم همین بود که رفت، این شخصیت بعدت این شخصیت میخوایم اسمش رو میگیم همینه، اون مقاطعش رفت، باید اونا رو مقاطع همین بگیرید، این بعدی ها رو باید مقاطع همین بگیرید، اینم باید چی یک مقطعی از امتداد همون بگیرید، اینجوری یک شخص اینجوری
خدا تو عرش اینطوری فرق هست
در اعراض ماهیت نوعی در عوض
میشه،
در اعراض ماهیت نوعی
داره
لحظه لحظه عوض میشه،
ماهیت نوعی که داره عوض میشه مش رو بسی کون و فساد میگه
تو اعراض ولی کن حکمت صد رایی چی میگه، میگه یک ماهیت نوعی سیال است که از هر مقطعش ما میتوانی یک ماهیت نوعی انتزاع کنیم،
در اصلا ماهیت نوعی داره تغییر میکنه، چه به کون و فساد چه به، ولی تو جوهر میتونه اینجور نباشه،
تو حرکت
نه دیگه میگه ماهیت نوعی میتونه هیچ تغییر نکنه،
نه ماهیت نوعی اعتبار شعور منظور میگه، نه من جوهر ماهیت جنسیش تغییر نکنه،
ماهیت جنسیش
رو جنسیش تغییر
نکنه، چون این بحث کلیه که ما از اول اون اولی کلاس تصویر کردیم سر بحث وجود و اینا،
یه اینطوری تصویر کردن که یه مثلا حالا ابر یا ابری پارچه خیلی بزرگیه، خب اصلا کل این تا از این طرف از اون سمت، بعد این ماهیات این نقش خطوطیه که رو این حالا
چیه
وجودی که مطبوع کنه اینو تشکیم به یه مثلا پارچه فراگیری که بی نهایتی که ماهیات این خطوطی هست که روی این شکلی
داره، اگه فراگیر باشه یه ماهیات چجوری میتونه اون شکلی
داره هم نه مثلا چیز
نباید دیگه
یه پارچه بی نهایت رو روش مثلا
چون بوجودهایی کسی نمیشه که چجوری خط میشه میشه من چه احساسی برای فلسفه صدر رو میخوای بگیم وجودها معلوم این ماهیت تابع وجوده، وقتی وجود میره ماهیت هم میره، منتها این تغییر ماهوی اینقدر زیاد نیست که بگید هنوز ماهیت نوعی انسان عوض شده. بله یه وقتی اینقدر این مسیر رفته 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 میگیم بیر نه نه ماهیت نوعی انسان بره میره 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 ماهیت نوعی انسان رفت ماهیت جوهر هستن اونجا
همین رو جوهرم اون لحظه
در عراض مایت نویه چهار الا ولو بود باید بره، نمیتونه مایت نویه شما یه جا تو حرکت در
چرا میتونه یه سفیدی یه مدت در حرکت میگه همین سفیده سفیده سفیده
سفیده اصلا ما به یه بازه نیمتونیم
آه اونم همینجوریه تو جوهرم همینه یعنی یک محدوده میگه این یعنی شما نه از کلا زیاد شد میگه اه مثلا این وقتی
چیزی شما این لحظه بعد ماهیت بعدی من با لحظه الان ماهیت نوعی هم حتی عوض شد
ماهیت
انسانیت هم عوض شد
دیگه ما رو حساب نمی کنیم
آها اون قدر این تغییری هست در
مدتان
کل ماهیت اینطوری تشکیل دارن میگه بقیه مقصد انسان که
نه همش
یه سوال غیر درسی